سلطان محمود غزنوی که حاکم غزنی افغانستان بودن و یک مقداری که با مردم غوری ها در جنگ بودن، این مردم را از قسمت شمال قندهار که بارت از قندهار ولایت زابل باشد این را آورده و صفت کمکی در این قسمت در قسمت یک جای ورزگان با نام باغوچار میشه، قسمت نشمن از این مردم جاوری در قسمت باغوچار بوده. بعدا سلطان محمود غزنوی را دعوت کرد که شما بین به خاطری که این قسمت قلای نای در تاریخ شنده باشیم، فعلا او را قریه نای قلم یکم مربوط بلستالی قرباغ است، این قسمت زندان سلطان محمود و سلطان مسعود بوده. این مردم با کمک ازی که به زندان سلطان محمود در قسمت نای قلعه محفوظ باشد، این مردم را خواسته که شما باید در می قسمت باز با جاغوری با سلطان محمود یک پیمان زاخته. وقتی که شما در این قسمت ها لشکر غوری ها بوده، غوری ها بوده، در زمانی که شما اگر لشکر غوری ها را شکست دادین، همین جای غوری ها را ما تعلق به شما میتیم. یک اسمی به نام جاغوری که جای غوری ها و یک داستان است که شخص جاغوری یک شخص بوده، چهار بچه داشته، به صفت ملکیت پدری و میراثی خود هم در جاغوری را صاحب شده که فعلا چهار بچه‌اش در این قسمت جاغوری سکونت کرده.
بسیار خوب دوستا، اگر از امکانات ولسوالی جاغوری بگویم، یکی از ولسوالی‌هایی است که واقعا امکانات خیلی خوب داره و از میدان هوایی گرفته که در ولسوالی جاغوری است تا یک جای خیلی خوب شکل باغ وحش داره بگویم به همین شکل، و حتی چندین موتر فروشی‌ها که تمامش یک امید می تبعی که ما روز بتانیم که تمام روستاها و ولسوالی های ما را به می شکل شگوفا ببینیم. میشه از فرهنگ و رسم و رواج و عنانات ولسوالی جاغوری هم برای ما بگی کم کم؟
در فرهنگ های بزرگ مردم ولسوالی جاغوری در سطح افغانستان یعنی فرهنگ مشترکی دارند با تمام اقوام، با تمام اصناف و طوایفی که در افغانستان زندگی میکنند، اما در خورده فرهنگ ها تفاوت های وجود دارد. هر منطقه، هر قریه و رسم رواج خودشان دارند. در جاغوری یکی از فرهنگ های خوب مردم جاغوری این است که مردم ما مردم بسیار مهمان نوازی هستند، یعنی دوست دارن مهمانایی که
معلوم میشه ما کامرین دیدیم
مهمانایی که از هر جای میان مورد استقبال قرار میگیرن و این مردم اینا را دوست میداشته باشن، احترام قائل است برشان. خوشبختانه ما در این چند سال تا چند سال اخیر ما با یک فرهنگ مدرن هم دست پیدا کردیم که او عبارت از بخش آموزش و پرورش و آشنایی مردم ما با قلم و کتاب است.
خیلی خوب، امیدوارم که تمام روستاها و ولسوالی‌های ما به این شکل رشد بکنن که پیشتر هم یاد کردم. شما هم بخیر و سلامت باشین جناب احمدی صاحب، پایزاد سربلند باشین.
قربان شما، سر خوشحال شد.
دوستان شنونده، سفر چکر را ادامه می دهیم و در هزارستان گردی خود حالا به شهری صخره‌ای می رویم که حتی با یک نگاه گذرا هم حرفها از دل تاریخ دارد. ولایت غزنی، ولسوالی جاغوری، قریه شهر زایده. غارهای شهر زایده یکی از مکانهای تاریخی و دیدنی ولسوالی جاغوری در ولایت غزنی است. این غارها به دلیل داشتن آثار باستانی و تاریخی یکی از جاذبه‌های گردشگری این منطقه محسوب می‌شوند. شهر زایده در شرق ولسوالی جاغوری و در مرز با ولسوالی قره‌باغ قرار دارد که مردم منطقه به شهر زایده شارزایده هم می‌گویند. این غارها در شهر زایده دارای نقاشی‌ها و کندکاری‌های باستانی هستند که نشان دهنده تاریخچه طولانی و غنی این منطقه است. همچنین این غارها به عنوان پناهگاه‌های طبیعی در طول تاریخ مورد استفاده قرار گرفتند.
عزیزان، ما آمدیم به منطقه شهر زایده، جای متفاوتتر از هر جا. حتی احساس میکنم که ما در یک دنیای دیگه قدم میزنیم. اینقدر اینجا جالب و زیباست، طبیعت متفاوتتر داره. خسته نباشه ایسا.
سلام علیکم.
بسی ساعت خوب است.
خوب استین، خوش آمدین. خوب
میشه در مورد از این شهر زایده برای ما بگویی؟ اینمی سوراخ‌هایی که اینجا دیده میشه خیلی بر من جالب بود.
خدمت دست شما که این منطقه شارزایده مربوطی ولسوالی جاغوری ولایت غزنی بوده، این مغاره ها را که دیده میشه به چشم خود میبینین، احتمال داره قدامت از این بالای 3000 و 3500 سال از زمان زردشتها و بودایا تا ظهور اسلام اینمی ساحه باقی مانده که فعلا در ولسوالی جاغوری به صفت مغاره های شارزایده نامگذاری شده.
خب بسیار خوب. فکر میکنی که اینجا سالهای سال زیر آب بوده و اینمی تغییرات جیولوژیکی زمین باعث شده که سوراخ‌های در اینجا ایجاد شوه؟ خب البته این از نظر ما بود دیگه. خودم این خاک شام کس نسبتاً متفاوت تر است، نه؟ این نمک داره به خود چی داره؟
یه سب در قسمت جاغوری چند رقم سنگ است. یک سنگی با نام کرومایتات میشه که در معدن ها شناخته باشین. این مو به نام چوخه میگه. چوخه که این تقریبا با سنگ های عادی تفاوت داره، یک مقدار نرمتر بوده و آبزا بوده. هر قسمت زیر اگر ما در مسافه 10 متر اگر چخور بکنیم این آب داره و در قسمت های باقی منطقه که به این تفاوت است تا 50 متر 30 متر تفاوت داره. این ساختار از این قراری که دیده میشه در زمان طوفان های نوح افغانستان یکی زیر بحره ها بوده، یک بحره ها آب شده، یخهای زیر رفتن، یعنی می خودی ساختار از این مثل که سر از این یا حرارت آمده یا فرض مثال یخی ها و آفتاب تابستان یا را سرازیر شده که هر قسمت زیر درزه های متفاوت تشکیل داده، در رو و آرگدامش به چشم دیده میشه که پارچه پارچه مثل که یخ را از در آفتاب میمانه، یک قسمت خارج شده و یک قسمت درز ایجاد میکنه. یعنی ساختار خود قسمت غارهای شارزایده به اون قسمت است.
بله دوستان، نگفته نمونه که شارزایده تقریبا یک ساعت از خود مرکز جاغوری فاصله داره، مقدر میشه کم و بیش میشه.
بله تقریبا یا از مرکز جاغوری تا قسمت بازار غجور 15 کیلومتر است و احتمال داره که از قسمت غجور تا این قسمت 12 کیلومتر که در جمع تقریبا 40 کیلومتر ساحه مرکز جاغوری این فاصله داره. در قسمت آخر از این ولسوالی قرباغ شروع میشه که نمی تپه در چشم اگه دیده میشه، بعد از این ولسوالی قرباغ داخل میشه.
درست. آی صاحب، ما زیاد میخوایم که بریم در یکی از مغاره ها.
بسیار خوب، بسیار خوب، مهربانی کنیم دیگه.
امروز واسطه ایم توس از دوستا. آجی صاحب که هست دلم پر است، اما تو دل بخار اه طرف میریم.
بسیار خوب است، بسیار خوب.
ویسو بیجم مغاره ها دیگه زیاد است، درست نی؟
اره از این قسمتی که معلوم میشه قراری که استاد حکمت برای شما صحبت کردن یک گوشه شهر است. سر اونو کوههای اگر دیدن باشن پشت سر ازی هر قله و هر کمر ازی با دو برابر یا سه برابر این زمین نقطه ای که مغاره نشین یا قسمتی قریه شارزایده گفته میشه این پشت سر مانده. پشت سر مانده ما فقط به خاطری که وقت کم است و وقتم تقریبا ما تیمش نیست برای ما که با کلی گذار دیدن
بریم شکل
از جمله یک دانه در میتونیم به شکل نمونه مثال یعنی یکی از مغاره ها رو باید دیدن کنیم.
خوب است بریم با یکی از مغاره ها سر میزنیم و میبینیم که چه قسم یک زندگی دارن در همچو فضا.
بله بسیار خوب است، بسیار خوب است.
این مغاره ها کندنکاری شده یا همون تو طبیعی است؟
این کندنکاری است کنه، در چشم دیدم میشه باز جایش لمبیده. احتمال داره که بازی صدمه های حوادیس طبیعی در طی قرنه ها سال یا کاملا بازش لمبیده، بازش خوب معلوم میشه که کندنکاری شده. به حساب اون زمان آهن بوده نبوده یا ممکنه دوره فلزی دوره بشر بوده که توسط میس کنده، اگر توسط هست که یا دوره سیقلی سنگ بوده. این مغاره ها دو وقت کنده شده، برای فعلا هم آثارش موجود است. تعدادی که لمبیده احتمال داره که معلوم نشده.
شنونده ارجمند، در خدمت شما بودیم با سفر چکر از نشرات اجتماعی رادیو دری. تا سفر چکر دیگر، بدرود. سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته ها و مناظر بهر. افغانستان مهد تمدن های تاریخی با مردمانی مهمان نواز. ساعت 5 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان گفت هیچ محدودیتی برای واردات به کشور وجود ندارد. همکارم قریشی از کابل گزارش میده.
بدون تحمل مشکلات و سختی ها نمی توانیم به خودکفایی اقتصادی دست پیدا کنیم. این مطلب را نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان در دیدار با هیئت مدیره اتاق پیشاوران، مغازه‌داران و رؤسای اصناف مختلف شهر کابل پایتخت افغانستان ابراز نموده گفت مشکلات کوتاه مدت و زودگذر است. در این دیدار وضعیت موجود و چگونگی نرخ مواد اولیه در بازارهای کشور مورد بررسی قرار گرفت. نورالدین عزیزی مشکلات و چالش‌ها را موقتی خواند. تأکید ورزید که بدون تحمل مشکلات و سختی‌ها نمی‌توان به خودکفایی اقتصادی رسید. آخوندزاده عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، می‌گوید
در این ملاقات محترم الحاج عزیزی ضمن موقت دانستن مشکلات و چالش‌های موجود، بروز مشکلات را زمینه‌ساز فرصت‌های مناسب در طویل المدت عنوان نمود. اظهار داشت که بدون تحمل مشکلات و سختی‌ها هیچگاه به خودکفایی اقتصادی نخواهیم رسید.
همچنان جواد اضافه کرد که وزیر صنعت و تجارت در رابطه با واردات کالاها به ویژه مواد اولیه گفت که هیچ گونه محدودیتی در راستای واردات وجود ندارد. جواد:
وزیر صنعت و تجارت اضافه نمود که در قسمت واردات کالاها از کشورها مخصوصا مواد اولیه موانعی وجود ندارد و روزانه صدها کانتینر انواع مختلف کالاهای مورد نیاز وارد کشور می‌گردد. در ادامه رؤسای اصناف هر کدام در بخش مربوطه از واردات اموال به بازارها اطمینان دادند.
روزانه صدها کانتینر کالاهای مورد نیاز وارد افغانستان می‌گردد. این در حال است که با قطع تجارت با پاکستان، کمبود مواد اولیه و سایر مواد در افغانستان مشاهده نمی‌شود، اما بهای شماری از کالاها از جمله مواد اولیه افزایش یافته است. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
ملا هیبت الله خونزاده، رهبر طالبان، با انتقاد از برخی اعضای این گروه گفته است آنان باید پس از گرفتن مسئولیت حد و صلاحیت خود را بشناسند و از اختلاف افکنی، سهل انگاری و رفتار سلیقه‌ای پرهیز کنند. ملا هیبت الله در یک سمینار آموزشی در قندهار از مسئولان نهادهای مختلف طالبان خواست تا وظایف خود را بر اساس آنچه او شریعت می‌خواند انجام دهند و در تصمیم‌گیری‌هایشان میان فقیر و دارا تفاوت قائل نشوند. او افزود مسئولان باید بدانند مردم چه حقوقی بر آنان دارند و خودشان چه مسئولیت‌هایی را به عهده گرفته‌اند. هر فردی که مسئولیتی می‌پذیرد مکلف است در همان حوزه آگاهانه عمل کند. ادامه این بخش خبری بعد از اذان مغرب به افق کابل تقدیم شما خواهد شد.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن علي أشهد أن عليا وأولاده المعصومين حجج الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على خير العمل. الله أكبر. لا إله إلا صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
خب قبول باشد طاعت و عبادت شما عزیزان شنونده. از استودیوی خبر رادیو دری در خدمت شما هستیم. نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد تاکید کرد داعش در افغانستان به طور فعال در حال سازماندهی مجدد و ایجاد شبکه‌های عملیاتی جدید است. واسیلی نبنزیا در نشست اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد افزود بی‌ثباتی سیاسی، ضعف نهادهای حکومتی و نبود ساختارهای امنیتی کارآمد در افغانستان فضای مناسبی برای رشد گروه‌های افراطی فراهم کرده است. او اظهار کرد راهبرد داعش در افغانستان فرصت طلبانه و مبتنی بر سوء استفاده از شرایط پراکنده سیاسی است و این گروه تلاش می کند خود را به عنوان یک مرکز قدرت جدید در منطقه تثبیت کند. و گفته این مقام روس روند فعلی نشان می دهد که داعش در پی تبدیل شدن به یک شبکه فراملی است که می تواند از مرزهای کشورهای ضعیف عبور و تهدید گسترده تر ایجاد کند. نبنزیا همچنین با اشاره به حضور جنگجویان آموزش دیده داعش که از سوریه و عراق به افغانستان منتقل شدند افزود این افراد تجربه جنگهای پیچیده و خشن شرق میانه را با خود به افغانستان آوردند و همین موضوع توان عملیاتی داعش را تقویت می کند. او با ابراز نگرانی از احتمال دسترسی گروه‌های افراطی با سلاح‌های پیشرفته غربی اضافه کرد خروج شتاب زده نیروهای خارجی از افغانستان باعث باقی ماندن تجهیزات حساس نظامی در این کشور شده است و این خطر وجود دارد که این تجهیزات به دست گروه‌های تندرو بیفتد، موضوعی که می‌تواند تهدید جدی برای کشورهای همسایه افغانستان و کل منطقه باشد. طالبان پیش از این در واکنش به نگرانی‌های مشابه روسیه و دیگر کشورها و نهادهای بین‌المللی این گونه گزارشات را اغراق‌آمیز و بی اساس توصیف کرده‌اند. مرکز خبرنگاران افغانستان از آزادی دو خبرنگار افغانستانی تلویزیون خصوصی رسا از زندان بگرام پس از 9 ماه حبس خبر داده است. غلام محی‌الدین صاحب‌زاده مدیر مسئول و جهاد مل حبیبی گزارشگر تلویزیون رسا از زندان آزاد شدند، اما این رسانه همچنان تعطیل است. بنابر اعلام مرکز خبرنگاران افغانستان، استخبارات طالبان 30 دی سال گذشته این دو خبرنگار افغانستانی را با اتهام تبلیغات علیه نظام در کابل توقیف کردند و در پی آن دفتر تلویزیون رسانه نیز بسته شد. دادگاه طالبان ماه حمل گذشته این دو خبرنگار را به 10 ماه زندان محکوم کرد، محاکمه‌ای که بنابر اعلام مرکز خبرنگاران در غیاب وکیل مدافع انجام شده بود. مرکز خبرنگاران افغانستان اعلام کرده است که همکنون دست کم 5 خبرنگار و فعال رسانه‌ای در افغانستان در توقیف به سر می‌برند و برخی از آنان در محاکم طالبان به زندان محکوم شدند. این در حالی است که مهاجر فراهی، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، اخیراً مدعی شده بود که هیچ خبرنگاری در افغانستان در توقیف نیست. تلویزیون خصوصی رسا در سال 1398 در کابل باروی کرده گزارش های اجتماعی و پرداختن به موضوعات روزمره تأسیس شد. وزیر امور خارجه ایران در ادامه رایزنی های فشرده منطقوی برای دیدار و مذاکره با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه و مقامات سیاسی و پارلمان این کشور وارد مسکو شد. سید عباس عراقچی در ادامه رزنی‌های فشرده منطقوی ظهر امروز در صدر هیئت بلندپایه سیاسی برای دیدار و گفتگو با همتای روس خود و مقامات سیاسی و پارلمانی این کشور با استقبال سفیر ایران و مقامات وزارت امور خارجه روسیه وارد میدان هوایی نوکوواوی مسکو شد. سید عباس عراقچی روز دوشنبه پیش از سفر به مسکو در مینسک پایتخت بلاروس با رئیس جمهور، وزیر امور خارجه و دبیر شورای امنیت ملی این کشور دیدار و درباره راه‌های توسعه و تحکیم مناسبات تهران و مینسک مذاکره کرد. وزارت امور خارجه روسیه در آستانه این سفر اعلام کرد وزیر امور خارجه ایران در سفر رسمی به مسکو با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه دیدار و در ارتباط با موضوعات مختلف گفتگو خواهد کرد. در این بیانیه آمده است عراقچی و لاوروف در این دیدار درباره مسائل بین المللی جاری از جمله موضوعات برنامه هسته‌ای ایران و مسائل منطقوی مورد علاقه طرفین تبادل نظر می کنند. بنابر اعلام وزارت امور خارجه روسیه در این دیدار همچنین توجه ویژه‌ای به مسائل جاری در رابطه دو جانبه و در رابطه دو جانبه روسیه و ایران خواهد شد که پس از لازم الاجرا شدن معاهده جامعه راهبردی در ماه میزان 1404 به سطح کیفی جدیدی از مشارکت جامعه استراتژیک رسیده است. عراقچی امروز همچنین با برخی مقامات دومای دولتی روسیه دیدار و مذاکره می کند. مشروع خبرها و خبرهای پایانی در ساعت 7 شب به وقت کابل تقدیم شما خواهد شد. شبتان بخیر.
بعد از ظهر زیبایی رو براتون آرزومند هستیم عزیزان دل. امیدوار هستیم که با نشرات نیمروزی رادیو دری همچنان ما را همراهی بفرمایید. در این لحظه همکارانمان در برنامه روی موج جوانی آماده هستند که این برنامه را به صورت زنده و مستقیم تقدیمتان کنند. با این برنامه و همکارانمان همراه باشید.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست،
دل هوایی می شود پر می کشد،
از خراسان تا بکابل راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی
جوانی جوانی شکر خدا همسفر شدم با تو، انار پخته من پخته تر شدم با تو، هواشناسی ما گفت عشق می بارد، بدون چتر دویدم که تر شدم با تو. بنام او که به ما عشق داد که عشق بورزی، سلام 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 برنگ خوشبختی و عشق، خوش آمدین همگی. باز هم امواج مهربانی و همدلی ما را دور هم جمع کرد، دور همی روی موج جوانی. خوش هستم که باز میتونیم با شما هم کلام شویم. اینجا همه چیز با رنگ مهربانی است، رنگ دلخواه شما خوبان. امروز هم دوست داریم قصه های دل شما را بشنویم. آقای موحد تهیه کننده برنامه هستند، آقای بینش نویسنده، آقای بهنودی صدا بردار، خانم احمدی دستیار تهیه، خانم ها غزل حسین زاده در مشهد و شیما وفا در هرات گزارشگران ما. و باز هم امروز من ای سعادت را دارم که در خدمت شما دوستان عزیز باشم. ارغوان حیدری هستم.
با شماییم، با بهترین ها، لبخندتان برنگ دوستی، با ما باشین بر روی موج جوانی جوانی جوانی.
لحظات شاد و عصرانه‌تان را اینجا سپری کنید.
0794 71 74.
همکاران ما بر روی موج جوانی بهترین لحظات را برای شما آرزو میکنند. بله، میکروفون برنامه در خدمت شما دوست جوان است. بفرمایید.
امینی هستم از شهر هرات. اولین سپفاتی
سلامت سرفراز باشین. سنت الله جمال زاده هستم، فارغ التحصیل
از پایتخت. علیرضا احمدی هستم، باشنده کابل.
من خداوند
اوشاده
و مهربان،
یلدا
جیرمینی هستم،
یک تن از مسجد محمد محمدی هستم که شهروند ولایت هرات.
جناب حسینی از طلاب مشهد مقدس و متولد ولایت دایکندی و ولسوالی شهرستان ساکن میشم.
بله،
شما شنونده برنامه روی موج جوانی هستین. موضوع ای هفته ما خوشبختی است و سوال ما از شما ای بوده از ابتدای هفته که خوشبختی در دل سختی ها یعنی چی؟ تنها یک کلمه برای توصیف فردای امید بخشتان بگین. امروز از یک رابطه گپ میزنیم، یک رابطه ای که به زیبایی راه های رسیدن به خوشبختی را به ما میگه. از رابطه خوشبختی و خودشناسی گپ میزنیم. خب ای که بخش موضوعی ماست، علاوه بر بخش موضوعی بخش های دیگری هم شما میدونین که ما در برنامه ریموت جوانی داریم و در اولین بخش از برنامه امروز مهمان و در واقع میزبان خانم سادات زاکر کارشناس تاریخ حرم رضوی هستیم و صحبت های ایشان را میشنویم، ببینیم کدام بخش از حرم امام رضا علیه السلام را معرفی میکنن.
پرواز
مسافرین محترم پر پرواز، ورود شما را به مشهد رضا شهر عشق و آب و آینه خوش آمد عرض می کنیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز این برنامه. من سادات زاکر هستم و مطالبی رو درباره عصای نقره دربانی بارگاه امام رضا علیه السلام تقدیمتون میکنم. عصای نقره دربانان بارگاه منور رضوی به نشانه عزت و شکوه سلطانی علی ابن موسر رضا علیه السلام است. این عصا از جنس نقره بوده و روی اون عبارت زیبای یا امام رضا نقش بسته است که زائرین جهت تبرک دستی بر این نام زیبا می کشن و دربانان حرم مطهر رضوی نیز عصاها را معطر می کنن تا زائرانی که به زیارت سلطان توس اومدن بوی خوش این بهش را استشمام کنن. اما فلسفه استفاده از عصای نقره دربانان در حرم امام رضا علیه السلام چیست؟ حرم مطهر امام رضا علیه السلام قبل از شهادت ایشون یک ارگ حکومتی بوده و محل رفت و آمد خلفای عباسی بوده و دربانانی به نام یساول داشته که مسلح به نیزه از مبادی ورودی محافظت می‌کردند و تا سالها بعد از دفن هارون عباسی نیز این رویه ادامه داشته. اما بعد از شهادت امام رضا علیه السلام و دفن حضرت در این مکان و تبدیل شدن به بقعه مبارکه این رویه تغییر می‌کنه و همین عنوان دربانی وجود داشته، ولی نیزه های دربانان با عصاهای زیبای نقره موجود تعویض میشن. در بین خدام فقط دربانان هستند که عصای نقره‌ای یا عصای معروف به یساول رو به دست میگیرن و در کنار درهای اصلی و منتهی به صحنه ها میستن. در حرم امام رضا علیه السلام به طور معمول دربانان از عصای نقره‌ای به منظور تشریفات استفاده می‌کنند، اما در ایام خاصی مثل روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی و روز شهادت امام رضا علیه السلام تعداد زیادی عصای مشکی به دست دربانان داده میشه تا در مسیر ورود هیئت‌های مذهبی در داخل صحن حرم مطهر بایستند و عزاداران را با تشریفات خاص همراهی کنند. در حرم امام رضا علیه السلام از گذشته 4 عصای نقره‌ای وجود داشته و دارد که تا حدود 30 سال پیش به صورت شبانه روزی در ورودی های اصلی به دست گرفته می شد. اما امروزه تنها 3 عصا در 3 ورودی اصلی به صورت نمادین استفاده می شد. دربانانی که این عصاها را همراه دارند در ایوان نقار خانه و ایوان ساعت در صحن انقلاب یا صحن عتیق و در ایوان باب و سلام در صحن آزادی می ایستند. حضور دربانان با عصای نقره‌ای در ساعات خاصی انجام میشه که ساعت 8 الی 10 صبح هست به طور معمول و در بعد از ظهر ساعت 13 الی 16 که پس از کاهش ازدحام در ورودی های نامبرده شده حضور پیدا میکنند. با تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان، در پناه حق باشید.
دست خالی آمدم، دست من و دامان تو، سر تا بپا درد و غمم، درد من و درمان تو. تو هرچی خوبی من بدم، بیهوده بر هر در زدم، آخر به این در آمدم، باشم کنار خانه تو. من راز هر در رانده هم، من رانده و مانده هم، یا خونده یا نخونده هم، اکنون منم مهمان تو. من دست خالی آمدم، دست من و دامان تو، سر تا بپا درد و غمم، درد من و درمان تو. پای من از راه خسته شد، بال و پرم بشکسته شد، هر در برویم بسته شد، جز درگه احسان تو. گفتم منم در میزنم، گفتی به تو سر میزنم، من هم مکرر میزنم، کو عهد و کو پیمان تو. من دست خالی آمدم، دست من و دامان تو، سر تا بپا درد و غمم، درد من و درمان تو. خالی آمدم، دست من و دامان تو، سر تا بپا درد و غمم، درد من و درمان تو. من دست خالی آمدم، دست من و دامان تو، سر تا بپا.
تشکر میکنیم از خانم سادات زاکر، کارشناس تاریخ حرم رضوی، که در بخش حرم شناسی برنامه روی موج جوانی و ما راهنمایی کردن و خب صحبتهای خیلی خوبی هم داشتن. و همچنین تشکر میکنیم از تک تک شما شنوندهای عزیز و خوب برنامه که ما را همراهی میکنین. این هفته موضوع ما خوشبختی است و امروز از یک رابطه میگیم، یک رابطه ای که به زیبایی راههای رسیدن به خوشبختی را به ما میگه. از رابطه خوشبختی و خودشناسی میگیم. نیست نماینده و خود جمله اوست، خود همه ما ایم چو او آن ماست. ای بیت از مولانا است. معنای ای بیت ایست که بین ما و خدا فاصله ای نیست. یک عبارت داره که میگه خود همه ما ایم. ای ما ایم کیست؟ خب ای ما ایم همه ما و شما میتونیم باشیم، ما تو او ایشان و هر کس دیگه ای. خب ما که هستم چی هستم، کجا هستم و کجا باید باشم؟ پاسخ به همه اینا ما و شما را راهنمایی میکنه که خدا بشناسیم. خودشناسی به ما میگه که ما کی هستیم، به کجا باید بریم و چطور باید بریم. برای رسیدن به خوشبختی اول از همه آدم باید تکلیف خود با خودش مشخص کنه، یعنی یک سفری به درون خودش داشته باشه. به همین خاطر است که بیدل میگه همه چیز در خودت جستجو کو. گپی بعضی از دانشمندان به تازگی ایست که همین حرف بیدل را تایید میکنن. میگه بیدل که بجای به توست اگر خلوتی و انجمنیست، برون زخیش کجا میروی، جهان خالیست. خب اینه کاکا خیرام آمد. سلام کاکا جان.
سلام جان کاکا، خوب هستی؟ خوشم
میاد که همیشه با خنده و با خوشی میایین. دل آدم بخی خوش میشه.
زنده باشین دختری گلم. چی کار کنیم دیگه، آدم باید همی تو خوش رو باشه. بله. هرچی اگه غمم هم هست دمو دل خود نگاه کنه.
آفرین.
دیگر
چی گناه کرده؟
دیگر چی گناه کرده؟ چی حال اول خودت خوب هستی؟
سلامت باشین، شما خوب هستی؟
زنده باشین. یک سلام مولکی هم بمین. بله. نواسا و جوانای کاکیم بکنم که همیال صدای ما و شما رو میشنه و از روی موج چی بود؟
روی موج جوان.
موج جوان.
بله.
یادم میره. سلام با شما نواسای گلیم، دخترای نازنینیم، بچای گل، شمایی که همین روزا فامیلی دوای سر تلاش میکنین که وطن بسازین، همه ایتان جور باشین
انشالله. کاکا جان یک سوال برام پیش آمد.
بپرس.
کسی از دوستایتان است که شما او را نشناسین؟
بله ها، زیاد هستن کسایی که من اونا را نمیشناشم.
از دوستای نزدیکتان؟
بعضی هستن، بسیار به من نزدیک هستن، ولی من بعضی ها را فقط به نام میشناسم و بعضی دیگر حتی نامش را هم نمیفهمم. بگو خو.
خوب
در سر کار از سالون که تیرو بیر میشم با می سر سلام و لکی میکنم و رای خود میگیرم تیر بشم.
درست است، ولی منظور ما این نبود. منظور ما کسی است که شما احساس میکنین خیلی به او نزدیک هستین ولی او را خوب نمیشناسین.
بچیم، من یکی از بهترین دوستای خود هنوز فکر میکنم خوب نمیشناسم. کوشش میکنم بشناسمش ولی نشده خوب بشناسمش. فکر میکنم دمی تازگی ها یک ذره سر شناخت پیدا کنیم.
چه خوب. خاله او بهترین دوستتان کی است؟
چقدر سوال پیش میکنی تو. خودم.
از گپ مبراید
اگر دیگه این خودم بهترین دوست خودم هستم. ما و خودم ای تو رفیق هستیم که چی میکنی ولی ما او را خوب نمیشناسمش.
گوشش کردن که بشناسینش؟
در جوانی ها چرا؟ یک دفعه من که خودم دست بگردن همی تو میرفتم سرگرم قصه. یکی مرا گفت این دیوانه را سعید کن که خودش گفت زده رایست. یک دفعه هم که خودم جنگ کدم.
عجب.
او مرا که همی سیلی و همی چی میگه که همی چپات همی تو زد من وار کدم. مام وار کدم. سر خود پایان کد رفت در روی پالو همی تو بیخی دیگه همی تو پالو
خورد. دیگه خورد.
در پالو فایلیم خورد. آفرین. یه خری مره گرفت که دیوانه شدی مره میزنی. هرچی گفتم من خود زدم باور نمیکرد.
بیز باور نمیکنه.
خودی اون طرف استاد شده بود و ما را سیل میکرد. کتی خود همی تو خندگک داشت.
موزی.
یعنی بچیم اوی ما و خودیم در یک جوی از امو قدیم نمیرفت.
خب.
تا میخواستم بشناشمش جنگ میخست.
عجب، ولی کاکا خوب است که همه ما کوشش کنیم خدا بشناسیم نه؟
بچم، این خود ما یک رقمی است که تا نقاط ضعفش میگم که من قار میکنه.
خوب.
یک زمان تو از دستش بیغم شده بودم که چی میکنی؟ کتی جنگ کدوم؟
خوب.
قار کرد. یک ما هم رایم گب نمیزد.
عجب.
ما یک ما بی خود سوسو میگشتم.
علی به نظر ما آدم خوب است که بی خود نباشه.
ولی یک مدت است دخترم که احساس میکنم خود خوب میشناسم. یک مدت است که با هم جنگ و جدال نداریم.
خیلی خدا را شکر.
خدا را شکر.
کاکا جان ساعت سعی میکردم امیال 5:36 به وقت افغانستان است. بله، اگر که اجازه بتین بریم یک گفتگو از همکار خوبمان خانم وفا از هرات با هم دیگه بشنویم.
اجازه است، اجازه است.
تشکر،
چرا نیم با هم بشنویم با
گاه خوشبختی نه در اتفاقای بیرونی بلکه در همان چیزی هست که در دل انسان جریان دارد، در لحظه هایی که با خودمان صادقیم، در وقت هایی که قدر داشته هایمان را می دانیم و حتی در سکوتی که ما را به خودمان نزدیکتر می کند. آدم ها هر کدام راهی دارند برای فهمیدن خوشبختی درونی، یکی با افتخار به مسیرش، یکی با شکرگزاری های کوچک و دیگری با عادت هایی که آرامش را دوباره و دلش بر می گرداند. امروز هم با شما همراهان عزیز به سراغ شهروندان هرات می رویم تا بشنویم چطور خودشان را می شناسند، از کجا احساس خوشبختی پیدا می کنند و چگونه در دل سختی ها یک کلمه امید برای فردایشان می سازند. شنونده های ارجمند، همکاران گرامی در برنامه، خدمت شما سلام عرض می کنم و امروز هم در این مصاحبه در این ولایت از همراهی شما سپاسگزارم.
سید بشیر امینی هستم، باشنده شهر هرات. تشکر از اینکه شما وقت گذاشتید.
موضوع صحبت ما و شما خوشبختی هست. چقدر خود آدم خوشبخت فکر میکنین یا حس میکنین که خوشبخت هستین؟
از نظر شرایط اقتصادی یا شرایطی که جور شده که خوشبختی ندیدیم. از نظری که خود ما فامیل ما سلامت هستیم، از این نظر خیلی خوبه.
با وجود همه ناملایمات یا کمبودی هایی که ما و شما در زندگی خود در شرایط افغانستان یا در جامعه افغانستان داریم، باید خوشبختی خود ما بیشتر بسازیم برای خود و مسئولیتی که در قبال خانواده و اولاد داریم بالاخره کم نیاوریم. اینه برای ما شنونده های ما بفرمایید که خوشبختی از درون انسان میایه یا از بیرون؟
خوشبختی دیگه محیط داخل خونه احساس آرامش باشه، تقریبا دیگه شرایط تو اندازه برابر باشه از داخل خونه. محیط بیرون از خونه رنج داره، مشکلات هست زیاده، روزانه مشکلات زیاد روبرو میشدم.
آقای امینی، حتما ما خلوتی داریم با خودمان، ساعتها لحظه های زیاده در عمر ما فرصت میگذاریم و فکر میکنیم با خودمان، بیشتر فکر میکنیم چی باعث خوشبختی شما میشه در لحظه هایی که تنها هستین و با خودتان هستین، چیزی که شادی رو به شما بیاره، چیزی که شما رو خوش بسازه.
چیزی که ما خوش بسازه همه که بتونم خواسته بچه ها خور براورده بسازم، همه یک محیط امنیت و آرامشی برای خود ما و خانواده ما باشه، دوست و آشنایی که دارم همینا به یک شرایط بهتری زندگی کنم.
اینکه انسان خود بشناسه چی تأثیری در احساس خوشبختی میتونه داشته باشه؟
هر کس به توانایی خود آگاه هست. آدم باید زندگی را به شرایط پیش ببره که توانایی خود برای به اندازه توانایی خود شخص.
و شکرگزاری در زندگی چی جای خاصی برای شما داره؟
اولویت درجه یک دیگه. بابت نعمتی که داریم باید شکر بکشیم، و سلامتی که داریم خود ما و خانواده ما، شکرگزاری اولویت درجه یک.
آقای امینی، ما در کنار خوشی ها و شادی ها گاهی ناراحتی های هم داریم و نگرانی و دلخوره از زندگی، از اولاد، از مسئولیت های ما. وقتی ناراحت میشین خود شما چی کار میکنین که
حال شما را خوبتر بکنه، حال شما را تغییر بده و بهتر شوین.
صد فیصد همی تسبیح که دست من همی روزانه همی ذکر گفته رو میرم، همی اگارمش داره. بعد از دیگه مصرفیات خود بچه ها خود مصرف میکنم. از قدیم گفتن شیرینی هر خانه اولاده، بچه هم فعلا خوردم، همین ها خود نمیشینم و درس های کمک میکنم و سب. بعضی وقتا خود نبیزی میکنم، همی یک تفریح رو منه.
تا به حال از اطرافیانتان، حالا خانواده یا دوستان نزدیک شنیدین که بر شما گفتن شما آدم خوشبختی هستین؟
خیلی خیلی شرایط خوشی بچه ها مرکه دیدم، احساس رضایت داشتم.
موجود ازی که خود ساختن و خانواده را سعی میکنین که مسئولیت خود در قبال اولاد و فامیل و درستی ادا بکنین، تلاش خود میکنین، باز بفرمین که چقدر به خودتان افتخار میکنین با وجود تمام دشواری های زندگی سرپای ایستاده هستین، همیشه امرا با ذکر خداوند و مبارزه با مشکلات، چقدر به خودتان افتخار میکنین جناب امینی؟
من خود ما شرایطی که دارم هنوز خود ما رضایت کامل از خود ندارم، ولی بعضی مشکلات میبینم نسبت به شرایط، بعضی کمبودی‌ها هست، از همیم رنج میبرم.
یک توصیه یا یک سفارشی اگر داشته باشین برای فردای بهتر که یک نفر خوشبخت بسازه یا یک نفر احساس خوشبختی بکنه و به فردای بهتر فکر بکنه، یک کلمه یا یک جمله کوتاه برای شنونده های ما چی میگیم، خصوصا برای دوستای جوان ما؟
از اینکه مشکلات همه جا هست، به هر خانواده هر فامیلی هست، به زندگی هم دیگه دخالت نکنن و کوشش کنه هر کس شرایط خود داره، هر کس کمبودیا داره، همکاری کنه با هم دیگه بهتره.
آقای امینی، دوباره از فرصتی که با ما دادین و صحبت کردین تشکر میکنم. در کنار خانه و اولاد خود همیشه خوش آرام باشین. ممنون شما.
زنده باشین. تشکر از وقت شما.
زندگی آخه سرایت، زندگی آخه سرایت، بندگی در کار نیست، بندگی گر شرط باشد زندگی در کار نیست، زندگی آخه سرایت، بندگی در کار می. باه کارت گرب بارد، باه کارت گرب بارد، بر سرت باران در آسمان را گوبر، آسمان را گوبر، بارندگی در کار نیست، زندگی آخه سرایت، بندگی در کار نیست، بندگی گر شرط باشد زندگی در کار نیست، زندگی آخه سرایت، بندگی در کار نیست. زندگی آزادیه، زندگی آزادیه، انسان و استدلال بحر آزادی جدل، بحر آزادی
زندگی آخه سرای بندگی در کار نیست بندگی گر شرط باشد بندگی گر شرط باشد زندگی در کار نیست زندگی آخه سرای بندگی در کار نیست زندگی آخه سرای بندگی در کار نیست زندگی آخه سرای
دوستان عزیز همراهان خوب برنامه روی موج جوانی تشکر میکنیم باز هم از اینکه تا به این لحظه شنونده برنامه ما هستین. ما این هفته از خوشبختی میگیم و امروز از رابطه خوشبختی و خودشناسی. وقتی میگیم خود بشناسیم یعنی از این طرف احساسات و خواسته های واقعی خود بشناسیم، از طرف دیگه نقاط قوت و ضعف خود پیدا کنیم، از این طرف باورهای خود بشناسیم، از طرف دیگه هدفهای خود در زندگی. نمی فهمم که چقدر از خودتان پرسیدین من چی احساساتی دارم، چقدر با خودتان گفتین که وقتی خشمگین و یا عصبی میشم چه تأثیری بر روابطم با دیگران داره و چقدر به امنیت ما و خانوادیم اختلال با وجود میاره. این خشم نقطه قوت ما است یا نقطه ضعف؟ چقدر میتونه به خوشبختی و آرامشم ضربه بزنه؟ راستی با جواب این سوال ها هم فکر کو. شده به خاطر خشمی باورهای خود زیر پایبانی؟ شده خشم تو را از هدفهایت دور کنه؟
نظر به چانس هر انسان است. بعض انسان ها در شرایط قرار میگیرن که واقعا خوشبخت هستند و بعض ها باید بجنگن به خاطر خوشبختی. یک چانس است که یک انسان هایی که تلاش میکنه آیا میرسه یا نمیرسه، اما انسان مجبور است به زندگی کرده چی بتانه به هدفش برسه یا نرسه، حداقل تلاشی را بکنه که خوشبختی به نزدیک بسه. اگر نرسیده باز خارج از محوطه و ارادهش است.
خوشبختی در سختی ها یعنی صبر، توکل کردن به الله. میگه این نما العسر یسرا، با سختی حتما آسانی هم است.
دوستان عزیز، ما هم باز هم راجع به موضوع برنامه با شما صحبت خواهد کردیم، هم کاکا میایه با هم دیگه یک گپ و گفت داریم، هم موضوع برنامه را دنبال میکنیم. اما بخش بعدی با اجرای همکار خوبم خانم احمدی را تقدیمتان میکنیم.
پند پنهان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و احترام داریم به حضور شما شنونده های عزیز برنامه روی موج جوانی. امروز هم ما را همراهی بفرمایید در بخش پند پنهان. شما دیوانهای شاعران قدیم را که نگاه بکنین میبینین که معمولاً با ستایش